سلام، اول من میگم اول با ببخشید من اصلا سخنرانی خوبی نیستم، دوم با دو تا نکته مقدماتی فکر شروع میکنم که اول اینکه این پرداخت شاید اکسکلتی پرداخت توصیفی به رانسیر به عنوان متفکر برابری فکری، متفکر رهایی بخشی فکری شاید یه شکل درستی نداشته باشه، شکل جالبی نداشته باشه، چون خود رانسیر به شدت با این نوع ارائه، با این نوع مثلا ارائه، با این نوع شکل سخنرانی مشکل داره و این رو باعث بیرون اومدن پیشپنداشت‌هایی توی تفکر میکنه که این پیشپنداشت‌ها اون برابری آغازین تفکر رو زیر سوال میبرن و برای همین من خواهش میکنم بخواهش که زهر حداقل این شکل توصیفی گرفته بشه. من هر جا حس کردید که میتونید تو بحث شرکت کنید شرکت کنید و من رو قطع کنید و خودتون بحث پیگیرید، اصلا مهم نیستش که چه شکلی بحث پیگیرید، اما خودتون بحث پیگیرید. هر جا حس کردید که بهتره که شما اصلا بحث پی به جلو ببرید، خودتون دخالت کنید تو بحث. و دومین موردم که میخوام بهش بپردازم قبل از شروع اینه که این متدی که برای بررسی پیش میگیرم یه متدی که خود رانسیر با جعلی نوواژه، جعلی نولوژیسم اندیسپلینر مینامه، چون رانسیر توی کتابی که سال 2009 مجموعه حالا مجموعه سخنرانی ها مذاکرات حالا چیزهای مختلف بشه و اسمش رو میشه تامپی پور لژان فتیگه، بدا به حال مردمان خسته، تو اونجا روش خودش رو روشی میدونه که به هیچ رو یک حوزه خاص از دانش رو نشانه نمیره و کارش از بین بردن این مرزهای میان دانش، میان زیباشناسی، سیاست، فلسفه یا حوزه‌های دیگه است و از بین بردن این مرزها است، به خاطر اینکه این مرزها از نظر رانسیر مرزهایی هستن که علاوه بر این که سوالات به خصوص و جوابهای به خصوص رو به یک حوزه تحمیل میکنن، علاوه بر اون آدمهایی رو فقط صالح برای حرف زدن در اون حوزه میدونن و دیگران رو به واسطه عدم صلاحیتشون برای حرف زدن از اون حوزه بیرون میزنن. و رانسیر برای این که این شیوه رو کنار بذاره، یک نه مثلا مثل این چیزایی که الان خیلی توی حوزه کالچر استادی مود شده، مثلا مطالعات انتردیسیپلینر، مطالعات میان رشته‌ای، چون در مطالعات میان رشته‌ای باز هم ما اون اشکالی که یک رشته تحمیل میکنه به موضوع، یک اون پارادایمی که اون رشته تحمیل میکنه به موضوع، اون رو مد نظر قرار میدیم، فقط این صلاحیت ها و این اشکال رو جمع میکنیم تا چند رشته خاص. اما این نوع اندیسپلینر یا نارشته‌ای یک پیوند خیلی وسیع با مفهومی که داره که رانسیر، خب هم مفهوم اینیوغانس، مفهوم حالا نادانی، جهل مینامه و این رو مختص کسایی نمیدونه که توی فرآیند شرکت میکنه حتی اگر صلاحیتی در این فرآیند نداشته باشن و به موضوعات به شکل خاص موضوعاتی که مثلا در این میپرسه موضوعه که شکل‌های مختلف رو به بار میاره، موضوعه که اینها رو شکل میده، نه یک قواعد خاص یک رشته. حالا بعد از این دوتا شکل خاص، دوتا نکته مقدماتی که قبل از بحث با شروع میکردم، مستقیم میرم سراغ خود رانسیه و همونطور با استفاده از چیزی که البته میگم من بیشتر از توی این بحث از شهرهای درنتی و تنکه و فوقه و استفاده کردم به علاوه خود کتاب رانسیه، اما بیشترین جایی که ازش استفاده کردم از گرانتیه، چون به نظرم که بهترین شهریه که فرانسه ارائه میشه شهرهای گرانتی. گرانتی کل پروژه فکری رانسیه رو یک نوع مسافرت درون برابری مینامه. ما رانسیر به عنوان یک دانشجو به هم توی اکول نومار سوپریور به همراه استبله، ماشری و بالیبار همکاران آرتیسر بودن توی اون پروژه‌ای که پروژه خیلی معروفی که بعدها به نام پروژه خانش کاپیتال نام گرفت و به عنوان کتاب مقدس مارکسیسم ساختارگرای و به نوعی کتاب مقدس مارکسیسم رسمی، مارکسیسم حزبی فرانسه اون موقع شد. و اما این رانسیر، این رانسیر نیستش که ما باش طرفیم، رانسیر که همکنون باش میبینیم، رانسیر که اینجا میبینیم بعد از فقای 68 و سال 69 با یه مقاله‌ای به نام در باب تئوری ایدئولوژی یا آلتوسر، رانسیری میشه که از آلتوسر جدا میشه و یه مفهوم سراسری رو که توی از سال 69 میشه گفت تا سال 2018 همیشه رعایت میکنه، یه مفهوم سراسری تو کل آثارش دنبال میکنه، همون مفهوم برابری، اکوالیتی. این رانسیری دلیلی که شاید بشه گفتش که این گسست از آلتوسر رو شاید بشه توی همون وقایع 68 دید که مثلا احزاب کمونیست خب و آلتوسر به عنوان فیلسوف مثلا فیلسوف اصلی این احزاب یه رویکردی که پیش گرفتن، رویکرد پس دادن جنبش دانشجویی و مثلا کلا ایتالیای کارگری اونهایی که با احزاب کمونیست بودن و وارد مذاکره شدن با دولت و سراخر امتیاز گرفتن فقط از دولت بود. و همونجا برای رانسیر و جوانهای دیگه که مثلا توی اونجا مثل جوانهای دیگه آلتوسر، مثل بدیو، مثل بالیبار، سوالی که پیش میاد اینه که این مارکسیسم ساختارگرا چه رابطه‌ای میتونه با عملیات سیاسی، با سوژه‌های سیاسی داشته باشه. و اونجا این سوال تبدیل میشه به نقدی که میشه گفت تمام تفکر رانسیر از همین نقد میآغازه، یعنی این نوع، یه نوع آغازه برای کلیت تفکر رانسیر. این نقد رو میشه توی این شکل خلاصه کرد که نفی رادیکال تقسیم کار میان کار یدی و کار فکری. چون آلتوسر کاری که میکنه با یه تفاوتی که میان علم و ایدئولوژی قرار میده، ایدئولوژی رو شکلی از شکلی میدونه که جوامع بورژوایی طریق اون سلطه خودشون رو توجیه میکنن و به واسطه ببخشید و جوامع به واسطه این بنای ایدئولوژیک سلطه خودشون توجیه میکنن. در کنار اون یه علمی وجود داره که اون کشف انقلابی مارکس، یعنی ماتریالیسم تاریخی، که این متفکرانی که مجهز به این کشف تاریخی هستن میتونن از خلال حجاب‌هایی که این ایدئولوژی بار آورده اون ساختارها و روابط واقعی جامعه رو ببینن. و اما در کنار اون کارگرها، فرودستان، افراد دیگه‌ای که این متفکران به سوی اونها خطاب دارن، حداقل اونها به سکه تاریخی از فکر بیرون گذاشته میشن. اونها به واسطه این چیزی که حالا رانسیر خیلی اوبسکورسیزمان مینامه، یعنی یک نوع مخشوش شدن، یک نوع تاریکی فکری که برای به واسطه ایدئولوژی به بار اومده، گفتارشون گفتار با معنایی نیست و به واسطه همین درگیره، همیشه درگیره یک نوع اختشاش فکری، سیاهی فکری هستن. تنها راه خلاصیشون اینه که به متفکران مارکسیست یا به حزب به عنوان جایگاه جمع شدن این روشنفکران مارکسیست رجوع کنن و خودشون به شکل تاریخی از فکر بیرون گذاشته میشن. این نقطه ایه که برای رانسیر قابل قبول نیست و تمام فکر کنم پروژه فکری رانسیر، حالا چه پروژه استتیکی، چه پروژه سیاسیش و چه پروژه‌ای که حالا مثلا توی حوزه آموزش دنبال میکنه، از همین تقسیم شروع میشه، از همین تقسیم میان آنهایی که به شکل تاریخی از فکر بیرون گذاشته میشن و آنهایی که به شکل تاریخی مجازن که فکر کنن، آنهایی که به شکل تاریخی مجازن که فکر کنن. خب من حالا دقیقاً میام با دنبال کردن همین رویه که از سال 69 شروع میشه و به دوره مثلا دوره‌ای که خب فکر کنم با یک دو تا ترجمه تو ایران آشناتر، دوره ریوولوژیک که یک عنوانی که از یک از شعرهای رمبو برمی‌دارن اینا و با یک دو تا دانشجوهاش مثل فوره، مثل دوایه اینا شروع میکنن به آرشیو فکری خود کارگرها رو شروع جمع کردن. تو این دوره چند تا کتاب چاپ میشه که مهمترینشون شاید لپقل افقیه یا گفتار کارگری بر سال 75 باشه و یا اون تز که به عنوان تز دکترای رانسیر تر آخر قبول میشه که لنوی ده پولوتر، شب پولوترها، شب کارگران، و کتابی که اصلا به یک فیلسوف خیلی عجیب غریب، یک فیلسوف نجار میپردازه به نام گونی و یه انتولوژی از آثار گونیه. رانسیر تو این دوره به سمتی میره که با آرشیف کردن اون چیزی که خودش رویاهای کارگری قرن 19 مینامه، با آرشیف کردن اون چیزی که خود کارگران تولید میکنن، اون متون فکری که خود کارگران تولید کردن، شروع میکنه به اینکه چگونه کارگران، خب این هم شاید بشه گفتش دقیقاً اون حوزه بعدی، تقسیم امر محسوس، توزیع امر محسوس و تعیین شدن امر محسوس رو میشه دقیقاً توی این دنبال کرد. چون رانسیر چیزی که براش مهمه اینجاست که چجوری کارگرا با اذان خود کردن این شبها، شبهایی که به صورت محدود از طریق تقسیم کار برای استراحت و کار فردا اختصاص داده شده بود، با اذان خود کردن اون شبها شروع میکنن به فکر کردن و به واسطه همین اسم کتاب شاید شبهای پرولتاریا شکل میگیره. این اونجایی که اون خیلی برای رانسیر خیلی جذابه که خیلی جا هم اینها متون کاملا تئوری که مثلا انقلابی کارگری نیستن، بیشتر یک نوع پرداختن به اون چیزی که ما شاید بنویمش مثلا چه میدونم ادبیات بورژوا، ادبیات های کلاس، ادبیات های لول، یه جایی که کارگرها اون تفریحی که تا قبل از این به شکل به بورژوازی کاملا اختصاص داشت رو به واسطه اذان خود کردن شبها، به واسطه اون چیزایی که توی تقسیم کار اختصاص داده شده بود برای استراحت و کار فردا، اون رو شروع میکنن تولید. اون دقیقا حالا میگم من چون میخوام این دوره سیاسی رانسیر رو سریعتر رد کنم و به اون حوزه که حالا ما استتیکی فکرش بیشتر برسم، اینجا رو به یه ذره سریعتر میرم جلو. اما چیزی که شاید بزرگترین کشف رانسیر برای این که بتونه این حوزه رو پی بگیره بود، کشف جوزف ژاکوتو، یه فیلسوف فرانسوی، فیلسوف و میشه گفت معلم فرانسوی بودش که به واسطه یه تز بنیادینی مفاهیم آموزش رو تغییر میده. این کتاب فکر کنم کتاب استاد نادان به فارسی ترجمه شده، من دیگه زیاد بهش نمیپردازم، اما یه تز مرکزی تو کتاب استاد نادان، یه آکسیوم مرکزی وجود داره که این آکسیوم اینه که توی تمام کنش‌هایی که از روح انسانی منتج میشن، یک و یک نوع فهم و شعور قرار داره. یعنی فهم و شعور یک برابری توی انتلیجانس، برابری تو فهم، شعور یا خرد، حالا هر چی می‌خوایم بگیم بهش، یه برابری آغازین در این وجود داره و ما به واسطه این برابری آغازین در فهمه که میتونیم پی بگیریم یک نوع رفتار آموزشی رو. و رفتار آموزشی هیچ وقت با یک کنش اکسپلیتیو به کنش توصیفی نمیتونه جلو بره، به خاطر اینکه این کنش توصیفی همیشه یک نوع جایگاه، یک نوع جایگاه بالاتر، یک نوع محور بالا پایین، نوع محور هایلاو رو حتما مد نظر قرار میده. اگه این محور وجود نداشته باشه ما نمیتونیم از کنش اکسپلیتیو شروع کنیم. فراخر میشه گفتش که این کتاب ژاکوتو این اکسیوم برابری رادیکال اکسیوم میشه که تبدیل میشه به اکسیوم تمام کتاب‌های بعدی، چه تو حوزه سیاست چه تو حوزه استتیک. توی اون دوره حالا به واسطه همون، شاید به واسطه اون چیزی که بعد از دهه 70 بعد از غلبه نولیبرالیسم یا توی حوزه اروپایی به وجود اومده متفکر سوسیال لیبرال، تفکر فکری خب اون موقع مثلا در چنبره مثلا تفکر تئوری آف جاستیس رالز، نمیدونم کنش ارتباطی هاورماس، یا مثلا دیگه در رادیکال ترین نوعش مثلا تفکر دین شناختی فوکو بود و کلا تفکر رهایی بخش به شکلی که جامعه رو به شکل بنیادین هدف قرار میداد مثلا به گوشه رانده شده بود. اما رانسفیر با یک کتابی، اصلا معروفیت رانسفیر تا قبل از اون شاید فیلسوفی بود که برای حلقه های خاصی فقط فرانسه خونده میشد، با یک کتابی جهانی میشه و تبدیل به یک فیلسوف، خب حالا شاید سلبریتی هم میشه گفت بهش، فیلسوف خیلی سلبریتی میشه که اون کتابم میزانتانت، یا مثلا میتونم ترجمه کنیم همون عدم توافق یه همچین شکلی از چی میشه ترجمهش کرد، دیسگریمنت تو انگلیسی ترجمهش کرد جولی روز. این کتاب میزانتانت دقیقاً اولین جاییه که رانسفیر اون مفهومی رو که ما می‌خوایم اینجا بیشتر بهش بپردازیم رو پی می‌گیره، یعنی مفهوم توزیع امر محسوس یا به عنوان اون کارکرد اصلی سیاست. این توی این کتاب رانسفیر دو تا حوزه رو اول در نظر میگه، یکی این که میاد ضعف سیاست هایی که مبتنی، البته اینجا میشه دقیقاً اون دید که یک نوع شاید نقدیه به اون تفکر همگیر هابرماسی که مبتنی بر کنسانسوس، مبتنی بر اجماع، و میاد اون ضعف سیاستی که مبتنی بر اجماع رو شروع میکنه از اونجا به عنوان ضعف سیاست معاصر، و از اونجا شروع میکنه توضیح دادن کلن این که سیاست معاصر چه شکلی عمل میکنه. رانسفیر توی اجماع میگه که یه واحد سیاسی از طریق همین مفهومی که اجماع مینامه جلوگیری میکنه از سیاسی شدن گروه های اجتماعی که قرارن به صورت تاریخی در مارجینال باشن، قرارن دیده نشن، قرارش گفتارشون شنیده نشه، قرار اصلا اعمالشون فهم‌پذیر نباشه برای دیگران. به از طریق اجماع میاد بیرون گذاشتن و حذف اینها رو مرئی میکنه، بیرون گذاشتن و حذف اینها رو تبدیل به امر رویت پذیر میکنه، یعنی دقیقا حذف اینها تبدیل به امر رویت پذیر میشه. پس تمام تلاش اجماع به نوعی جلوگیری از دور اون چیه که رانسی همیدش میگه دموس، مردم. اجماع میگه که، حالا من اینو دوباره شاید اینجا باید بگم، یه اکسیوم اصلی توی اجماع وجود داره که لتو اتو غیان نغیان، کل همه چیز است، هیچ چیز است، یعنی هیچ باقی مانده ای وجود، باقی مانده هیچ است یا هیچ است. در این در مقام این اجماع، در مقام غیاب سیاست، کارش دقیقاً این دیسکورس های و مسائل افراد گروه ها که باعث این انسجام جامعه رو برهم میزنن از یک واحد سیاسی حذف کنه و به واسطه حذف اینها، به واسطه حذف اینها رو تبدیل به یک امر مرئی کنه، یعنی نبودنشون نامرئی باشه و حذفشونه که یک امر رویت‌پذیر در جامعه تبدیل میشه. دقیقاً اجماع از طریق این که بگه که چه چیزهایی در جامعه الان باید رویت پذیر باشه، چه چیزهایی رویت ناپذیر باشه، چه چیزهایی شنیدنی باشه، چه چیزهایی ناشنیدنی، چه چیزهایی فهم پذیر باشه و چه چیزهایی فهم ناپذیر، و سرآخر چه چیزهایی ممکن و چه چیزهایی ناممکن باشه، یعنی چی امری که نه دیدنیه، نه شنیدنیه، نه ادراک پذیره، ضرورتاً امری ناممکن هم میشه. دقیقاً با این اجماع اون انسجامی رو که از جامعه از یک واحد سیاسی، از یک واحد سیاسی انتظار میده رو حفظ میکنه. اون رویکردی که این اجماع رو انجام میده، رانسیر میاد رویکرد رو ده پلیس، لو پلیس مینامه، رویکرد پلیس. این پلیس، اون پلیسی که ما حالا مثلا میبینیم، مثلا با گاردی که میاد مثلا چه میدونم دانشجوها یا کارگرها رو مثلا توی تظاهرات میزنه، نیست. این پلیس تمام اون اپراسیون هایی رو که مرزهای امر ادراک پذیر و ادراک ناپذیر رو مشخص میکنه، یعنی این چیزی که قابل تفکر میشه و اون چی که همونطور گفتم فراخر ممکن میشه، یعنی هر چیزی که مثلا بیرون اون سیاستی که پلیس شاید در نسبت با همون پلیس شافتی که مثلا فوکو میگه، اون علم پلیسی که کارش لطخ و فتح، مدیریت و سازماندهی جامعه است، از طریق توزیع همین امور دیدنی نادیدنی و امور شنیدنی ناشنیدنی. و به این ترتیب تمام اینها این مثلا برای مثال، مثلا برای که شاید این امر مثلا قابل حذف تر بشه، میشه مثلا به اون چیزی که مثلا توی تظاهرات توی مثلا پلیس در نسبت با مثلا اشکالی حسابای کارگری مثلا عمل میکنه، حسابای کارگری رو یک امر بین حوزه خصوصی بین کارفرما و کارگر میدونه، یک در این تقسیم حوزه خصوصی و حوزه عمومی، اونجایی که قرار در این خواست، این دیمند، این خواست تبدیل بشه به یک امر سیاسی، این رو میگه که آقا این نه، این تقسیم، این امر مربوط به امر خصوصی بین به کارگر و کارفرماز، و این که توی حوزه عمومی خودش رو آشکار کنه، خودش رو منکشف کنه، اون تقسیمات برسازنده جامعه رو برهم میزنه و ضرورتا تمام این روابط رو روابط غیر سیاسی میساز، از نظر خودش میسازه. اما کار رانسیر در برابر این سیاست مبتنی بر اجماع، سیاست مبتنی بر پلیس و تئوریسیاناش که شاید یک نوع رئالیسم سیاسی یا یک نوع رئال پلیتیک رو دنبال میکنن و میگن که آقا آنچه که در این دنیای موجود و این اشکال که ما میبینیم، اشکال توزیع امر محسوس، اشکال دیدنی نادیدنی، اشکال شنیدنی ناشنیدنی وجود داره، اون تمامیت سیاست و خارج این چیزی ممکن نیست، خارج این مثلا ممکن نیست. در برابر اینها رانسیر یه عنصری مطرح میکنه که این عنصر شاید همون سرآغاز بحثای استیکشن میشه، که امر محسوس به هیچ رو به اون شکلی که انتظار میره، به اون شکلی که گفته میشه توسط این تئوریسین رئالیست، یک امر سفت و سختی نیست و سیاست در مقام یک نوع دیسانسوس، در مقام یک نوع عدم اجماع، در مقام یک نوع عدم اجماع، همین آشکارسازی شکاف میان امر محسوس و خودشه، یعنی یک شکافی میان امر محسوس و خودش میاد ردگیری میکنه، که این شکاف رو برای رانسیر حالا با اسمی که میذاره عدم اجماع، دیسگریمنت یا عدم توافق یا هر چیزی، این حوزه رو، این حوزه میدونه که از اینجا سیاست در معنایی که سیاست میدونه، چون برای رانسیل لپولیس و لپولیتیک با همدیگه متفاوتن، لپولیس و لپولیتیک با همدیگه متفاوتن، پولیس یا اون سیاست پلیسی، سیاست مبتنی بر عطف و فتح امور، یک نوع سیاست خاص دولت، اون سیاستی که به سیاست دموکراتیک میشه، سیاست مربوط به دموس میدونه، اون سیاست در مقامی که عدم اجماع، در مقام هم بر هم زدن توزیع امر محسوس و آشکار کردن این شکاف امر محسوس به خودشه که شکل میگیره و خودش به جلو میبره، یعنی یک نوع دموس، به قول خود رانسکی دموس رو برمی‌سازه. حالا رانسکی دقیقاً همینجا میگه که این شکاف در امر محسوس زمانی رخ میده که گروهی اجتماعی از نامرئی بودن به مرئی بودن از طریق ادعای برابری با دیگر ارکان اجتماع گذر میکنن، یعنی که با این وقتی که میان ادعای برابری با دیگر ارکان اجتماع میکنن، از این نامرئی بودنی که اجتماع بهشون حاکم کرده گذر میکنن، اونجاست که میگه که این شکاف امر محسوس خودش رو نشون میده و همونجاست که رانسکی میگه دموس ساخته میشه. اون عنصری که این فرایند مواجهه با این شکاف رو شکل میده برای رانسیل، عنصری که حالا رانگ لطوق، عنصری که بهش میگیم یا خطا یا هر چی میخوایم بهش میگیم، یه خطاییه در این که اون برابری آغازینی که در جامعه وجود داره رو زیر سوال میبره، یک عنصر ناعدالتیه که اون عنصر حول اون رانگ یک گروه مردمی به نام دموس شکل میگیره. حالا مثلا پژینا، داوید پژینا یه تحلیل خیلی جذابی هم داره، میاد که این لوتوق رو میاد و ارتباطش رو با فعل توقد توی فرانسه میاد نشون میده و اون این خطا رو به نوعی تورشن، نوعی پیچیدگی در بنیان مناسبت اجتماعی میدونه که باعث پیچ خوردگی امر محسوس میشه. این پیچ خوردگی امر محسوس، این تورشن امر محسوس، این نامرئی شدن، این پیچ خوردگی که باعث مثل همه پیچ خوردگی ها، شاید یک چیز رو مثل تایی که روی چیز میخوره، یک چیز قابل دیدن، از قابل دیدن بودن کنار میزنه، این پیچ خوردگی باعث شکل‌گیری فرایندهای سوجه‌سازی میشه که این فرایندهای سوجه‌سازی هول این پیش خوردگی فرآیند سوجه‌سازی شکل میگن که این فرآیند سوجه‌سازی فرآیندهای به قول رانسکی فرآیندهای دموکراتیکن و باعث خلق دموس، خلق مردم میشن. حالا بعد از من نمیدونم دیگه، بازم اگه به این حوزه سیاسی ببرم شاید نتونم برسم به اون حوزه استتیکی، برای همین فهمم دیگه یه دفعه میرم سراغ حوزه استتیکی، چون توی همین حوزه، چون برای رانسیر شاید هیچ، همونطور که اولم گفتم، این فرقی که ما حالا میایم اینجا مثلا حوزه استتیکی سیاسی فلسفی تفکر رانسیه میدونیم، این واقعا وجود خارجی نداره و ما واقعا اگر بخوام یه تئوری زیبای شناسی از رانسیه بکشیم بیرون سریعا ناامید میشیم، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم یه تئوری هنر سیاسی، تئوری زیبای شناختی از رانسیه بکشیم بیرون و رانسیه سراخر فقط کارش اینه که استلزامات سیاسی شاید هنر، استلزامات سیاسی استتیک رو آشکار کنه، منکشف کنه یا سراخر همچین شکلیه. من حالا اون به اون حوزه‌ای که شاید نقطه اتصال این دو حوزه فکری رانسیه، یعنی اون حوزه‌ای که برای دهه 90 نام میبریم، حوزه‌ای که مثلا با کتاب همون دیسگریمنت، کتاب عدم توافق و قبل از اون کتابای دیگه که به برابری سیاسی میپردازه وجود داره و حوزه‌ای که از سال 98 با کتاب لپق الموعد، با کتاب گفتار کلام صامت و بعد از اون مهم چند کتابی که توی فارسی هم 3-4 تا فکر کنم ترجمه شده، توضیح خود کتاب توضیح امر محسوس و پس از اون خب دیگه کتاب های خیلی زیادی، کتاب استتیک، کتاب های دیگه که مثلا میپرسه این حوزه رو، که این نقطه اتصال این حوزه در هم مفهوم توزیع امر محسوسه که از طریق این ما هم میتونیم رژیم های سگانه ای رو که رانسیر میاد توی هنر دنبال میکنه هم میتونیم بپردازیم به اونها و هم میتونیم اون فهم سیاسیش رو از کلن بنیان های اجتماعی دنبال کنیم. برای رانسیر جهان کلا مفهومی که ما از جهان میفهمیم متشکل از یه خطوط تفکیک کننده که برسازنده و مؤسس اشکال جفت جورسازی یا تفکیک میان جمع‌ها، میان کلاژهایی از کلمات و تصاویر، میان مثلا اسامبلج‌ها و مثلا اسامبلج‌هایی از اسامبلج متفاوتی که از مردم در کنار هم میشه. این خطوط رو رانسیر میاد با یه ترم به نام محسوس بودگی نامگذاری میکنه. این محسوس بودگی اشاره داره به موقعیت‌هایی که پیش‌شرط‌های ادراکی رو برای سوبژکتیویتی‌های مختلف مرئی، قابل شنیدنی و از این رو دسترس برای تأمل میکنه. همینجا اما یه نکته‌ای رو که شاید باید پی بگیریم و توی هم ترجمه فارسی شاید دست میره، هم ترجمه انگلیسی دست میره، اینه که این پختش دو سنسیبل یا فعل پختجه توی فرانسه مفهوم ضرورتا فقط مفهوم توزیع نداره. فعل پختجه دو تا مفهوم داره در کنار هم. یکی از مفاهیمش که معنی سهیم شدن در یه پروسه است و یکی از معنای دیگه‌اش همون معنای جداسازی و تفکیکه. رانسیر برای توی این حوزه هر دو معنی رو در نظر داره. هم برای رانسیر این فرایند پختج کردن امر محسوس هم به معنای سهیم شدن در یه پروسه اعطا کردن که باعث مشترک ساختن چیزی میشه که از قبل مشترک نیست و از این رو در یک معنا باعث جمع کردن و کنار هم قرار دادن اشکال مشارکت در اجتماع سیاسی میشه. این مثلا یکی از شکل‌های پختش. و شکل دیگه‌ای که نوع دیگه می‌کنه همون توزیع بخش کردنی که درون همین فرایند قرار داره. این توزیع بخش کردن این نظم توزیعیه که کارکردها رو در کارکردهای گروه‌های اجتماعی مختلف رو در مطابق برد با مثلا سرشتشون، در مطابقت با نیچرشون، در مطابقت با ماهیتشون میاد کارکردها رو تقسیم می‌کنه. اما از سوی دیگه میاد یک نظام توزیعی در اون که حتی ادراک حسی ما، پرسپسیون ما رو هم میاد سازماندهی میکنه. یعنی حتی ادراک حسی ما از ضرورتا این تقسیم های اجتماعا شکل گرفته متاثر میشه و خود ادراک حسی ما ضرورتا سازماندهی این ادراک حسی از دقیقا این اشکال اجتماعا شکل گرفته است. بدین ترتیب حتی معنادار بودن یک وسیله هم ضرورتا نه به واسطه مثلا موافقت عقلانی یک سری آدمی که مثلا یه مشورت شوری میکنن و میگن آقا این مثلا این واژه این معنا باشه، به این شکل معنا شکل نمیگه، معناداری به این شکل صورت بندی نمیشه. معناداری در مطابقتیه که مثل این نظم ادراکی ما با اون چیزی که ادراک بهش میپردازه، اون چیزی که مدرک این ادراکه، به واسطه این به وجود میاد. یعنی معنادار بودن به واسطه رابطه‌ایه که همین توزیع امر محسوس برمیسازه. حالا من دقیقا یه تعریف خود رانسیر از این توزیع امر محسوس رو توی چیز ترجمه از روش بخونم، شاید حرفای من قابل فهم در باشه. رانسیر میگه پختج یا همون توزیع سهیم شدن امر محسوس سیستمی از فاکت های خود آشکار و بدیهی ادراک حسی است که به شکلی همزمان از وجود چیزی در امر مشترک پرده برمی‌دارد و تهدیدها در معنای حدگذاری‌هایی را که معرف اجزا و مواضع درون آن هستند را نیز نمایان می‌سازد. پس توزیع تسهیم امر محسوس همزمان هم مؤسس چیزی مشترک، مؤسس تأسیس بناگذار چیزی مشترک است و هم اجزایی که کاملا انحصاری هم در اون چیز مشترک، اجزایی که کاملا انحصاری هم و اون هر دو رو در یک زمان با هم بنیان میده. این بخش بندی اجزا مواضع مبتنی بر نوعی توزیع تسهیم فضاها، زمانها و اشکال فعالیت است که آن شیوه ای را متعین میکنن که واسطه آن چیزی مشترک خود را به اشتراک میذاره و همچنین چگونگی سهیم شدن افراد، گروه ها و حوزه‌های مختلف در این فرایند. این بعد از اینکه توضیح امر محسوس رو حالا ما به این شکل داریم دنبال میکنیم، توضیح امر محسوس به عنوان این فرایند تقسیماتی که توی حوزه دیگری شنیدنی شکل میگیره، این رو حالا اگه بخوایم توی حوزه این رانسیر برای اولین بار این رو توی حوزه سیاست دنبال میکنیم، اما اگه این رو بیاریم توی حوزه هنر، توی حوزه هنر دنبال کنیم به کجا میرسیم؟ رانسیر این رو با برساختن سه تا رژیم هنری توضیح میده. این شکل توضیح تسهیم امر محسوس رو در ارتباطش با هنر، یک رژیم هنری از نظر رانسیه شیوای خاصی است که از خلال آن در یک دوره خاص، در یک دوره تاریخی خاص، ماهیت منطق بازنمایی هنری را درک میکنیم. در کتاب، اولین کتابی که شاید این موضوع مطرح میکنه، کتاب پاگول موئت، کتاب کلام صامت، رانسیر اشاره میکنه که تو این رژیم ها مدالیته هایی هست و مرتبط با مناسبات میان تفکر، زبان و جهان. حالا میگم این جهان و یه تجربه تر بگیم، در رانسیر خودشون روشن‌تر میکنه جهان، چون عنصر خیلی مهمیه تو رانسیر و شکل خاصی از پرداخت به جهان داره با اون شکلی که شاید ما توی تفکرهای قدیمی ترش میبینیم مثلا متفاوته. به عبارت دیگر یک رژیم هنری مشخص میکنه که یک دوره خاص چگونه به شیوه های میان به چه شیوه های میاندیشد و بیان و تجلیات انسانی در نسبت با جهان چگونه کلام و دیگر بیان های هنری را شکل میدن و بیان هایی که هم از جهان اخذ میشه و هم جهان رو شکل میده، یعنی هم به شکل متقابل، هم از اخذ میشه از جهان و هم جهان رو شکل میده. به این ترتیب رژیم هنری و بنیان درک و تفسیر معینی از نسبت‌های ما با جهان، زبان، معنا و به این ترتیب با واقعیت عمل می‌کند و شیوه‌هایی را مشخص می‌کند که بیان هنری جایگاهشان را درون اجتماع می‌یابند و کارکردهایشان از زندگی اجتماعی به طور کلی و نسبت با دیگر فعالیت اجتماعی به طور خاص تعیین می‌بخشد. در اینجا اگه بخوایم خیلی راحت‌تر مثلا بخوایم این رو شک بدیم، شاید رانسیر اون چیزی رو که داره دنبال میکنه دو تا خصلت، دو تا کاراکتر خیلی خاص دارن، یکی کاراکتر تاریخی بودن و یکی کاراکتر سیاسی. کاراکتر تاریخی بودن به این معنا که برای رانسیر فهم ما از هنر، فهم ما اصلا از اون چیزی که مثلا آرتیست می‌نامند، چون که هنرمند می‌دونیم، به شکل تاریخی تغییر میکنه و به شکل تاریخی تعیین میابه، یعنی با تعبیر خودش میگه که هیچ هنری بدون چشمانی که آن را در مقام هنر ببیند وجود ندارد. این تاکید رو میشه شاید مثلا توی هم به عنوان وارث یه سنتی که فیلسوفان آلمانی در 19 هم میبینیم دیگه، مثلا مثل هگل و شیلینگ، هگل خود مارکس که نسبت‌ها و حتی مقولات ذهنی رو که از خلال آن ما جهان رو معنادار می‌کنیم تاریخی می‌بینن دیگه. این شکل رو حالا تا اینجا، البته من میگم رانس وقت جلوتر بریم رانسیه می‌بینیم که آقا این فضا جلوتر می‌زنه، اما تا اینجا میشه به عنوان یک نوع وارث همون تفکر دونست. اما اون کاراکتر اصلی‌تری که توی این وضعیت وجود داره کاراکتر سیاسیه که میخواد نشون بده که دریافتی که از بازنمایی هنری به دست میاد در حوزه درک و تفسیر درون اجتماع از قبل حک و ثبت شده به عنوان همون توضیح امر محسوس. این دریافت ما از هنر درون اجتماع به شکل سیاسی، به شکل سیاسی حک و ثبت شده و رژیم های هنری به نحوی همون شکل دادن به اون نوع خاص از سهیم شدن توضیح امر محسوس در یک زمان خاصه، یعنی یک نوع هم امتداده با اون نوع توضیح امر محسوس که تو حوزه سیاست رخ میده. هر جفتشون در یک امتداد قرار دارن و ما نمیتونیم بیرون هم نگاه کنیم بهشون. و حالا و 5 تا عنصر برای تبیین این قضیه مثال میدن، 5 تا عنصر که رژیم های هنری رو شکل میدن. اولین عنصر رو جهان مینامه که در تمام ابعاد مادی و انسانیش. دومین عنصر رو امر سیگنیفیکاتیو مینامه. امر سیگنیفیکاتیو در این معنا که چه در حد دو تا معناش که هم چه چیزی معنا داره و هم چه چیزی ارزش داره که به شکل به لحاظ اجتماعی ارزشمنده که بازنمایی بشه. سومین چیز رو که همون حالا بگیم زبان، کلام، متن، لوگوس به صورت کلی مینامه به عنوان مفصل بندی دیسکورسیو معنا در یک اثر هنری، مفصل بندی گفتمانی معنا. چهارمین چیز رو مصنوعات بشری مینامه که معنا به وسیله اون رو تجلی پیدا میکنه، بیان میکنه خودشونو، و چه کلامی باشه، تصویری باشه، تنانه باشه، چه سینمایی باشه، و یه نام ژنریک به تمامشون میده، همون ایماج، تصویر، ایماج یا تصویر، نام ژنریک که تمام این مصنوعات بشریه. حالا میگم مثلا ما حتی رقص هم توی این تعریف رانسیر هر تصویره و تمام اینها رو توی یک نام ژنریک میاد خلاصه میکنه به نام تصویر. و نهایتا آخرین شکلش رو اجتماع، کمونته. این من اینکه کمونته این رو میگم اجتماع به خاطر اون ترتیبی که خیلی برای مهمه بر از این شاید بهش بپردازم. کمونته و امر، یعنی اجتماع و امر مشترک، the common، این و ارتباط حتی ریشه‌شناختی که با هم دارن، ما توی فارسی دست میگیم امر مشترک و اجتماع، بین امر مشترک اجتماع. برای همین من شاید به بعد شاید کمونته و امر کمون بگم بهشون، به خاطر اینکه این ارتباط حداقل ریشه‌شناختیشون حفظ بشه. و نهایتا کمونوته است، اونجایی که هنرمند درونش هم قرار میگیره، هم به عنوان یک نوع گیرنده یک سری معناها و هم به عنوان یک نوع اجتماع تبدیل میشه به یک نوع مخاطب مجازی این پیام هنری این هنرمند. این 5 عنصر میگه که به واسطه نسبتهایی که بین این 5 عنصر شکل میگیره، رژیم‌های هنری مختلف به وجود میان و شکل میگیرن. اما دقیقا این پنج عنصر و علاوه بر این که شکل تاریخی دارن، یک عنصر دیگه هم وجود داره، یک عنصر فراتاریخی هم توشون وجود داره. که اون عنصر فراتاریخی اینه که این رژیم ها همیشه توجه کنیم که اینطوری نیست که یک دوره تاریخی تموم بشه دیگه وجود خارجی نداره این رژیم ها. نه، این رژیم ها میتونن در کنار هم در یک دوره تاریخی خاص در کنار هم وجود داشته باشن. اما هر رانسیه سراخر میگه که هر دوره تاریخی خاص به یکی از این رژیم ها دست بالا را میده، یعنی دست بالا را توی این رژیم توی این دوره تاریخی خاص داره، وگرنه در کنار هم میتونن اینا وجود داشته باشن که همین که مثلا بعدن هم میبینیم بهش میپردازه که حتی مثلا چجوری در کنار هم وجود دارن. حالا من میگم حالا رژیم ها رو فکر کنم شروع کنم به توی دادن که حالا فکر کنم که وقتمون نمیدونم چقدره. داریم رژیم های 3 تا رژیمی که رانسیه مطرح میکنه در ارتباط با، حالا میبینید که در ارتباط با 3 فیلسوف هم قرار میگیره. یکی اولین رژیم، رژیم اخلاقی تصاویره، اونی که رژیم اخلاقی مینامه، رژیم اخلاقی تصاویر، رژیم اخلاقی ایماج ها. خیلی به ندرت رانسیه برعکس دو تا رژیم بعدی، حالا من رژیم ها رو از ستاشون نام میبرم، یکی رژیم اخلاقی تصاویر، یکی رژیم بازنمایانه، بازنمایی و یا پوئتیک، رژیم بازنمایانه پوئتیک، و سومی رژیم استتیکی. این ستا رژیم رو رژیم های ستا رژیم سگانه هنر مینامه. این برعکس اون دو تا رژیم دیگه که به شدت رانسیگر توی خیلی کتاباش به درواسه توضیح میده، در مورد رژیم اخلاقی تصاویر خیلی کم توضیح میده، فقط توی هم کتاب توضیح تصحیم امر محسوس بهش میپردازه. تو اونجا از نظر رانسیر کسی که مفصل بندی میکنه، بیان میکنه این رژیم رو، افلاطونه. و دو تا عنصر اساسی تو این رژیم میاد تشخیص میده، یکی این که میگه در این رژیم بازنمایی هنری به واسطه نوعی صدق هستی شناختی، یعنی صدقی مرتبط با بازنمایی دقیق یک الگو ایدئال یا مثالیه شکل میگیره. یعنی تو این مدل میتونیم ما یه تخت ساده یا مثلا چه میدونم یه یه تخت ساده یا یه فعالیت اپیک، فعالیت حماسی یک قهرمان، یا حتی مثلا بعدتر که در افلاطون در باب بحث‌های الهیاتی در باب جایگاه ایماج و نسبت به مثال صحبت میکنه، حتی مثلا امر الوهی میتونه به عنوان عنصر مثالی باشن که در نسبت با اون هنر شکل میگیره، در نسبت با اونه که هنر شکل میگیره. و دومین خصلتی که بهش میگن، یعنی همیشه با یک ست هستی شناختی همراهه. اگر از این الگوی خاص، از این الگوی مثالی خاص پیروی نکنه، این ضرورتاً فاقد ارزش هنریه و شاید همون دلیل بیرون گذاشتن شاعران از جامعه آرمانی افلاطونی همین باشه، به خاطر اینکه نمیتونن این ست هستی شناختی رو رعایت کنن اکثر جاها. و از سوی دیگه میگه که دقیقاً شکل دیگه که داره این خصلت اخلاقی سیاسی که توی این رژیم وجود داره. یعنی ما همونطور گفتیم مثلا افلاطون در این تبعید هنرمند از چیزی میگه که دروغ‌هایی که هیچ گونه صدق هستی شناختی ندارن، اون دروغ‌هایی که شاعران میگن واجد تأثیر خیلی شدید بر روی اخلاق اجتماعی شهره و به واسطه همین روح اجتماعی رو برهم میزنه، تحت تأثیر قرار میده و خرابش میکنه. پس سراخر ارزش اثر هنری تو این رژیم، سراخر بخوایم بیان کنیم، در اون نسبت اخلاقی که با اون الگوی مثالی برقرار میکنه خودش رو نشون میده، خودش رو ارزشمند میکنه اثر هنری در اون نسبت مثالی که با این مطرح میکنه. حالا میگم فرانسیس خیلی کوتاه میپردازه به این نمونه‌هاش، هم اگه میخوایم نمونه‌هایی چون که ما به شکل خیلی واضح توی اون شکل اشکالی که مثلا افلاطون مثلا رقصی که جامعه رو به ارتباط داره با اون روح جمعی بر ساختن شهر و اون رو به شکل اخلاقی سرپاهنگر می‌داره، چون میشه در نمونه‌هاش به اینجا رجوع کرد. اما خب نمونه‌های مدرن‌تری هم ازش داریم که حالا بعدتر حالا بهش می‌پردازیم. اما اون دو رژیم اصلی که برای رانسیر مهمترین رژیم‌های هنری‌ان که خیلی بهشون می‌پردازه و اصلا پرداختن به اونها به نوعی اون فرایند استتیک سیاسیش رو شکل میده، دو رژیم، یکی رژیم رپرزنتیو، رژیم پویت یا پویتیک، رژیم بوتیقیاییه که تو این رژیم، این رویه‌ای که تو این رژیم قرار داره، میگم بهترین جایی هم که اینو توضیح میده توی حوزه ادبیات توی کتاب همون کتاب کلام صامته، میگه که توی این رژیم اون برعکس اون رهیافت اخلاقی که در رژیم قبل میبینیم، اصل پیشبرنده ما اتفاقا یه جای دیگه قرار میگیره. اصل پیشبرنده ما کتاب پویتیک بوتیقای ارسطو میشه. تو این رژیم اون چیزی که اون کتاب پیشبرنده ما، اون کتاب اصلی ما که این رو شکل میده ارسطوه. میگه که ارسطو، رانسیر به این فرض که ارسطو با اون پرداختش به اون تئوری تراژدی و اون رتوریک کلاسیکی که مطرح میکنه، محتوای مفهومی اثر هنری رو میاد با طریق خب این انتخاب اینا رو هم که خودتون دیگه همه میدونید که از طریق همون سگانه انونتیو، دیسپوزیو و الکتیو، اون سگانه ای که حالا مثلا انتخاب موضوع، یه سگانه‌ای که میاد توی درباره تراژدی میگه که همون انونتیو یا همون انتخاب موضوع درست، یا بعد برساختن روایت توی حوزه دوم، و حوزه سوم توی حوزه بیانی یا بیان زبانی، و بالفعلی که برای موضوع انتخاب میکنیم، این ستاست که شکل میده به یک اثر هنری. و اما عنصر اصلی که تو این شکلی قرار داره اینجا همون انتخاب موضوع درسته، اون حوزه اوله، اون حوزه فیکسیونه، اون حوزه داستانیه، انتخاب داستان، انتخاب داستان، اون شکلی که داستان واجد ارزش باشه برای روایت، اون حوزه دست بالا رو توی این حوزه پویتیک پیدا میکنه. موضوع داستان از نوع بر همین هست که موضوع داستان حتی جایگاه منزلت کاراکترها هم مشخص میکنه و حتی سیستم پیش برنده روایت هم مشخص میکنه. در اینجا برای سرآخر برای توی این سیستم اون دست بالا میشه یک چیز فیکسیونل، میشه دست بالا اون عنصر داستانی میشه و این توی این رژیم همه چیز قابل تقلیل به یک عنصر فیکسیونله. برای همینه که همه چیز قابل تبدیل به همه چیزه. ما میتونیم توش نقاشی رو از یک نقاشی رو از تراژدی رو تبدیل کنیم به نقاشی، یا نقاشی رو تبدیل کنیم به یک شعر و برعکسش. و اون شعار اساسی این حوزه رو، اون شعاری رو که حالا برانسی از خراف نقل میکنه که اوتوپیک تراپوئسیس، یعنی دیدن عکس مثل خواندن شعر یا خواندن شعر مثل دیدن عکس میماند، برعکس. یعنی هر گونه عنصر فیکسیونل اینجا دیگه هیچ تفکیکی وجود نداره. تمام هنرها به واسطه نسبتی که با امر فیکسیونل و اون نسبتی که با اون حوزه داستانی برقرار میکنن که خودشون رو واجد ارزش میکنن و کاملا قابل فروکاستن به هم دیگه، یعنی قابل تبدیلن، ما میتونیم با هم دیگه تبدیلشون کنیم. درخشت. از این رو این وضعیت به خاطر اینکه یک نوع هستی شناسی خاص فیکسیونل رو میاد میکنه، میتونه از اون معیارهای اخلاقی افلاطونی مثلا فرار کنه، به خاطر اینکه دیگه چیزی که اینجا وجود داره آقا این جهان، جهانی متفاوت با جهان ما، برای همین کاملا حوزه های هستی شناسی، روند های هستی شناسی و حوزه های توضیحی خاص خودشو داره و برای همین درگیر اون نسبت های اخلاقی نمیشه. اصل دومی که برای این حوزه در نظر میگیره رانسیر اصلیه که بهش جنرسیته میگه، یعنی همون جنریک بودن، که برای میگه که این ایده ها یا همون مثلا پرداخت به نوع، ژانر، جنس، میگه در اینجا موضوع اینه که هر نوع ایده‌ای که مطرح میشه یک ژانر مخصوص به خود، یک جنس مخصوص به خودش رو هم با خودش همراه میاره. یعنی مثلا همون چیزی که ما مثلا قبلا دیدیم، اگه میخوایم بپردازیم به مثلا آدمای مثلا شاهان، الهه ها، خدایان، ما باید از اون فرم های ژانرهای شریفتری مثلا استفاده کنیم، مثل مثلا تراژدی یا مثلا مثل نقاشی تاریخی یا مثلا پورترای رسمی. اما اون وقتی که میخوایم مثلا به مردم عادی یا مثلا گناهکاران یا همچین چیزهایی میخوایم بپردازیم، ما ژانرهایی مثل کمدی، ساتیر یا مثلا نقاشیهایی که مثلا توی حوزه زندگی رو به حوزه زندگی رو مردم میپردازن نمایی میکنی. یعنی ژانر به واسطه موضوع تحمیل میشه، ژانر به واسطه موضوعی که تحمیل میشه. و از همینجاست که به سمت سومین اصل میره، که اون سومین اصل رو کنونانس شاید بشه گفتم شایندگی، مثلا اصل شایندگی، یعنی آنچه که درست و پروپره. پروپر هم این ترجمه پروپر واسه استفاده خاصی که توی تفکر فرانسوی چه آگامبنی چه بدیوی ازش میشه، واقعا من نمیدونم چجوری باید ترجمه بشه. پروپر علاوه بر این که معنی مناسب در خور داره، این عمدیه که مربوط به خوده، عمدیه که از مربوط به خیشتنه و این خودی بودن امره که اینجا خیلی مهم میشه، امر خودی بودن. برای همین من نمیدونم، حالا فعلا میگم امر مناسب، یعنی پروپر، هم پروپر میگم. و اون چیزی که درست و پروپره رو اصل شایندگی، اون چیزی که درست و پروپره رو مشخص میکنه. این اصل شایندگی به نوعی یه متد اخلاقی خاصی رو به کاراکترها غالب میکنه. یعنی ما وقتی که میایم یه کاراکتری داریم که مثلا چه میدونم پرنسه، ما نمیتونیم از یک زبان یک زبانی که بیرون مثلا شأن اون باشه درش استفاده کنیم، یا مثلا یک کاراکتری داریم که مثلا گناهکاره، ما نمیتونیم از زبان مثلا فاخری برای اون استفاده کنیم. یعنی یک نوع شکل به نوعی شکل یک نوع تناسب اخلاقی رو بین این حوزه هایی که مثلا کاراکتر رو شکل میده، رفتار کاراکتر رو شکل میدن، برقرار میکنه. و البته این هم در نظر میگیره که هر ژانری ملاک های متفاوتی برای این امر پروپر و این پروپر امر مناسب و نامناسب خودش داره، در بازنمای هنری داره. یعنی اینطوری نیست که حتما تو ژانر تراژدی به یه شکل باشه و ژانر مثلا کمدی هم همین شکل باشه. نه، ژانرهای متفاوت این ملاک هاشون تغییر میکنه، اما یک ملاک شایندگی همیشه تو هر ژانری وجود داره که آقا توی مثلا کمدی باید این شکل از ملاک بین امر پروپر و ایمپروپر رو دنبال کرد. بدین ترتیب وظیفه اصلی امر هنری میشه که یکی که حس وقار و ذوق مخاطب رو احترام بذاره بهش، و یکی این که کنش های کارکترها رو یه جوری کنه که بیرون منطق مورد انتظار نباشن، بیرون اون منطقی که ما مرتبط با هر کارکتری خاصه نباشن. مثلا ما البته اینطوری نیست، مثلا ما از این مثلا توی شرایط خاص از اولیس و آشیل مثلا هر جفتشون یک رفتار انتظار نمیدن، اما اون منطقی که مثلا رفتار اولیس رو شکل میده یا اون منطقی که رفتار آشیل شکل میده بر هم نشکنه توی روایت، اون منطق حفظ بشه. اصل آخری رو که نسبت میده به رژیم بازنمایی، رژیم پویتیک، اصل اکتوالیته، اصل فعلیته، که این رو ترجمان این اصل رو ترجمان اون نظام هیرارشیک، نظام سلسله مراتبی کلاسیک میدونه. این نظام سلسله مراتبی که برای رانسیر همیشه مطرح بوده، همین هیرارشی که بین امر مرئی و نامرئی داره، این نظام به واسطه این اصل وارد این نوع از رژیم هنری میشه. توی اینجا ما یه نوعی توافق گفتار فهم‌پذیر، گفتار قابل، گفتاری که خودش فهم‌پذیر مینامه و داریم، و این توافق نه تنها در گفتار مرتبط با هنرمند، بلکه بعد در گفتار مثلا خود کاراکترها خودش نشون میده. مثلا ما فقط یک نجیب زاده است که میتونه مثلا یک پرنس رو تسلی بده، اون رفتاره که میتونه تسلی به بار باشه، یا مثلا شکل بده به یک اخلاقی. این گفتارهایی که مثلا میان شکل میدن به یک وضعیتی ضرورتا باید با اون گفتار قدرت پیوند بخورن، اون گفتار سلسله مراتب پیوند بخورن. یا مثلا فقط یک کشیشه که میتونه مثلا یک روح و نجات بده توی یک وضع داستانی. حتی سرآخر این نوع گفتار میاد توی خود رابطه بین هنرمند، کاراکتر و مخاطب هم قرار میگیره، که این روح برتر هنرمند یه کنش هایی رو تو کاراکتر شکل میده، کنش هایی رو به واسطه کاراکتر شکل میده، و که تنها هم یه مثلی مخاطب مردمان آموزش یافته و صاحب ذوق مخاطب این نوع گفتار هستن. این توافق این نوع گفتار، این گفتار سلسله مراتبی توی این شکل وجود داره. حالا من فکر کنم بخوام وقتی اگه به این گفتار پویتیک ببندم، فقط یه چیزی اشاره کنم، اینه که گفتار پویتیک برعکس رژیم اخلاقی مثلا تصاویری که بهش پرداختیم شاید با جهان واقعی فرق داشته باشه، اما یک عنصری وجود داره که اصل سلسله مراتبی و قواعد عام قدرت گفتمانی رو، یعنی همون توزیع امر محسوس رو باید رعایت کنه. توی اونجا حتما این توزیع امر محسوس، اون اشکال قواعد عام پلیس باید توش رعایت بشه، اما ضرورتاً نمیخواد به حتما به نظام واقعی تو بیرون برگرده، ضرورتاً یه نظام داستانی، یه نظام هستشناسی خاص خودش رو داره، اما اون گفتار سلسله مراتبی رو باید رعایت کنه. رژیم آخری که رانسیر بهش میپردازه و برای رانسیر شاید سیاسی ترین نوع پرداخته و یک نوع انقلاب هنریه، شاید رژیم استتیکیه که برای اون با سربرآوردن اصل برابری توی تفکرهای سیاسی قرن اواخر قرن 18 و 19 و شکل‌گیری سیاست دموکراتیک به وجود میاد و کلن اون شکل فیکسیونل و جهانبینی سلسله مراتبی مرتبط اون شکل رو زیر سوال میبره. البته این رانسیر اولین نتیجه اشاره میکنه که این به این معنا نیستش که این گفتار میاد و این رژیم میاد تماما رژیم بازنمایی زیر و رو میکنه و دیگه هیچ خصلت بازنمایانه تو هنر نمیمونه، بلکه میگه همونطور که تو سیاست ما یه درامیختگی بین همون پلیس و سیاست‌های برابری طلبانه، اون شکل‌های پلیسی رتق و فتق امور و سیاست برابری طلبانه داریم، توی این حوزه استتیکی هم ما یه منطق مثالی داریم که این حوزه های دیگه، رژیم های دیگر هم درون خودش حفظ میکنه. برای مثال هم که مثلا دیگه خودتون میدونی مثلا سینما به عنوان مثلا هنر مدرنیته، هنری که مثلا باید با این انقلاب استتیکی پیوند بخوره، بیشتر این شکل اشکالی که میگه اون اشکال بازنمایانانه و کلاسیک روایت رو تو اکثر تولیداتش حفظ میکنه. رژیم استتیکی رو رانسیر میاد برای توضیح رژیم استتیکی به شکل سلبی عمل میکنه، یعنی برای اینکه این رژیم رو توضیح بده میاد اون حوزه های چهارگانه‌ای که ما توی رژیم پویتیک بهش پرداختیم، اون حوزه های چهارگانه رو میاد نشون میده توی رژیم استتیکی چگونه عمل میکنن. اولین حوزه که همون توافق روایت بر مثلا همون اینونتیو به الکوتیو بود، اون حوزه رو توافق روایت بر بیان بود، اون حوزه رو میاد برعکس میکنه. اینجا دیگه جا به جا میشه، توافق به خود زبان میرسه، اینجا زبانه که توافق پیدا میکنه و اون شاعرانگی، اون پویتیسیته که روح مثلا اثر هنری رو قراره مثلا شکل بده مثلا توی همه جا، مثلا روح ارسانومتیه، اینجا دیگه به اون حوزه فیکسیونل بر نمیگرده، بلکه به قلمرو خود زبان برمیگرده و نه اون آرایش کنش هایی که مثلا داستان به بار میاره. میگه زبان دیگر رسانه‌ای نیست که حقیقت خارجی در اون بازنمایی میشود، بلکه یا وسیله‌ای که یک هدف، بلکه خود بیان به هدف میشه. توی اینجا خود زبان یا اون چیزی که شاید مثلا آگامه بهش میگه رخدار زبان، خود اون تبدیل به هدف عنصر میشه. این جا به جایی تبدیل میشه که اصلا روایت شکلی ما از نسبت جهان و معنا در هم میرسه. توی رژیم استتیکی جهان در تمام سطوحش و تمام حتی سطوح مادیش واجد معنا میشه، یعنی معنای خاص پیدا میکنه که خود این باعث به وجود اومدن این میشه که حتی مثلا امر ناانسانی یا امر پیشا انسانی هم نمادین میشه، امر ناانسانی، امر پیشا انسانی هم نمادین میشه، به شکلی که مثلا توی مثالی که خود چیز میزنه توی از کتاب ویکتور هوگو نوتخام دو پاری، کلیسای نوتخام پاریس ویکتور هوگو، مثالی که اونجا میزنه ویکتور هوگو میاد کاری که میکنه توی کتاب رو همچون مثلا به شکل یک کاتدرال، به شکل یک کلیسای جامع میاد میسازه. و این دلیلی که این دلیلش هم مثلا به اندازه راستی دلیلی نیست که مؤلف به شکل دلبخواهی میاد مثلا به خاطر اینکه موضوع اصلیش یک کاتدرال تو پاریسه بیاد این الگوی کتاب تبدیل میکنه مثلا این شیوه رو، بلکه به این دلیله که میگه که خود کاتدرال از قبل به شکل یک کتاب سنگیه که ورای خشت و آجور یک موجود معنوی و صاحب معنا و صاحب فولا مثلا کاملا معنادار رو داره منکشف میکنه، داره نشون میده. از این رو به خاطر همین کار هنرمند از نظر اون همین باز مفصل بندی این شیوه های بیانی که از قبل در اون همین سنگ ها، در اون مجسمه ها، در اون کاتدرال وجود داره. یعنی همین امری که این امر هم دیگه میدونیم که هم توی این رژیم هم برای موجودات طبیعی مثلا صدق میکنه، همون شکلی که مثلا هم توی رمانتیسم انگلیسی داریم، هم حتی مثلا توی بودلر داریم، توی خود شعرهای ویکتور هوگو داریم، یا مثلا حتی جای دیگه مثلا نیروهای تاریخی رو مثلا در بر میگیره، شکلایی که مثلا توی بالزاک میبینیم، توی دیکنز، یا مثلا ادبیات روسیه قرن 19 هم، یا مثلا حتی واقعیت اجتماعی تبدیل میشن به اون حوزه های معنایی که مثلا خب امیل زولا دیگه خودتون بهتر میدونید. میگه که به این ترتیب چیزی که برای رانسی اینجا مهم میشه این میشه که تمام هنرها به نوعی بیان این شکل دیسکورسیویه که در روند گذار به جهان، این جهانی که ما باشیم طرفیم، خودشون رو منکشف میکنن. یعنی انکشاف این معناها در یک بیان دیسکورسیو، یعنی این شیفتی، یه شیفتی قرار میگیره در برابر این که عنصر رهنمونی ما از مایمسیس، از اون تقلید به بیان اکسپرسیون جا به جا میشه. این شیفت خب دو تا کار میتونه کنه، یکی اینکه اصل دوم و سومه که برای هنر پویتیک، هنر بازنمایانه شمردیم رو خب اصلا بی‌معنا میکنه، یعنی اینکه روایت ژانرهای خاصی داره و مجموعهای رفتارهایی که به اون مجموع رفتارهای کاراکترها باید شاینده اون ژانر باشه، شاینده اون آدمها باشه، اینها رو اصلا کلا بی‌معنا میکنه، به خاطر اینکه هر موجودی به شکل بالقوه واجد معناست و وسیله ما فقط یه باز مفصل بندی، باز شکل دادن، بیان دوباره این موضوعات و کاراکترها در ژانرهای مختلفه. برای همین دیگه اینجا چیزی که عنصر اساسی پیدا میکنه، هر چیزی رو در هر ژانری به هر سبکی میشه گفت و اینطوری نیستش که مثلا مثال مورد علاقهش هم به شدت رانسیر خیلی مثلا علاقه فلوبره، مثلا فلوبر توی همون روند پویتیکی که اون شکل پویتیک زبانی که انتخاب میکنه و شکل دموکراتیک زبانی که خال رانسیر بهش میگه، اون رو هم برای روایت شکنجه های روحی توی وسوسه سنت آنتونی در صحرا مثلا به کار میبره، هم مثلا برای روند اون شورش حماسی مزدورها توی در ضد کارتاژ توی فالامبو مثلا همون روند به کار میبره، هم برای مثلا بررسی مثلا اون جهان بیروح و کسل مثلا زندگی محلی یا شهر در شهرستانهای فرانسه توی رمان مادام بواری. مثلا ما توی هر سه تا این رمان ها با سه تا روند های مختلف ژانری ما با یک نوع زبان خاص سبکی روبرویم، زبان شاعرانه ای که زبان شاعر دموکراتیکی که فلوبر اصلا انتخاب میکنه. و نهایتا چیزی که داره اصل چهارمی که ما نسبت دادیم، همون اصل گفتار زنده و کارا ای که مرتبط دونستیم، یا اصل اکتوالیته که مرتبط دونستیم با هنر پویتیک و همون شکل یه نوع گفتار قدرت در مقام مدل آرمانی گفتار بود، به کنار میره و در اینجا مثلا هنجار خود زبان میشه، اما این زبان اشکال متفاوتی رو به خودش میگیره و مختص به اونهایی نیستش که صلاحیتمندان زبانی هن. یعنی ما در واقع فقط هنرمند یا صلاحیتمندان زبانی نمیتونن این اشکال رو شکل بدن. رانسیر این رژیم رو سراخر توی با اتخاذ دو تا تناقض درونی که باعث اتفاقا به قول لانسر رو آفرینندگی این رژیم و باعث اون چیزی که میدونه که سر آخر شاید استلزامات سیاسی این نوع رژیم خاص هنری باشن، با دو تا تناقض درونی همراه میدونه. این تناقضایی که یکیش رو ما توی مثلا گفتار رومانتیک ها داریم که مثلا همه چیز سخن میگوید و بر واسطه همین با دو نوع زبان کاملا متفاوت طرفیم، یه نوع زبان استعاری چیزها، یه نوع زبان سفت و سخت و قواعد معنایی که مرتبط با انسانها، انسانهای مثلا واجد صلاحیت. این رابطه باز مثلا دی واقعیت به این شکل یه همراه همیشه یک موضوعی داره، یه مشکلی داره، به خاطر اینکه به خاطر اینکه دو وضعیت رو به وجود میاره. یکی این که یه تناقضی درون این وضعیت وجود میاره که رانسیر اون رو مرتبط با، یعنی کاشف اون رو شاید مثلا برمیگردونه به درسگفتارهای استتیک هگل که رومانتیکای جوان مثلا همشون تحت تاثیر شیلر شعر رو مثلا یه باز بیان شعر درونی جهان در قبل گفتار انسانی میدونستن دیگه، هم شعری که در درون جهان جریان داره رو درون گفتار انسانی دوباره باز بیان و باز مفصل بندی میکردن و به واسطه همین اصلا اون جامعه ای رو که شکل میدادن جامعه ای بودش که در اون نیروهای این نوع جهان و نیروهای این نوع نیروهای درونی این نوع جهان رو به پیش میبره و بدین ترتیب یه مدل پیشبرنده‌ای داره که زبان ماده، طبیعت، روح همه تبدیل میشن به یک زبان خاصی که قابل ترجمان به زبان انسانیه. این وضعیت که این زبان‌ها که نیروهای درونی جامعه را پیش میبرن رو خب ما اولین بار شاید و به واسطه همین اشکال اجتماعی، اشکال اشکال اجتماعی و رو دیدیم کنه. اولین بار ما توی برنامه نظام مند ایدالیسم آلمانی اون کار شیلینگ و هگل و هولدرلین با هم دیگه می نویسن، اولین برنامه نظام مند ایدالیسم آلمانی شاید بشه، البته اینطوری هم نمیشه ترجمه، آره میشه، و یک نوع جنبندی سیاست، شعر، فلسفه رو همه رو میخوان در یک نمونه پارادایمیک توی پروژه سیاسی استتیکی و هم پیوند بزنه و این تبدیل میشه به تمام اون روایت که هنر شاید استتیک سیاسی برای دو قرن پی میگیره، یعنی همین که مرزهای بین این وضعیت‌ها رو، مرزهای بین اجتماع، جهان، هنر و فلسفه یا هر حوزه‌های دیگر رو بین ببره. خب اگه میخوام دیگه جمع و جورش کنم فکر کنم از این دوتا بگذرم. که چیزی که بخوام به سرآخر توی این وضعیت ها بگم اینه که دو تا تناقض به صورت خیلی چیز، دو تا تناقض وجود داره. یکی تناقض اینه که برای هنر، برای هگل، همون که برای هگل تعریف میکنه دیگه، این وضعیت اکسپرسیون هنری ما دارای یک شکافی با جهانه که از این که بتونه تمامیت یک دوره رو به شکلی منکشف کنه، این دیگه رنزای هگل روگای دست رفته است و کلن امروز ما فقط در متن زبان پروزاییک در هر دو معناش خیلی جذابه، هر دو معناش هم یعنی هم زبان نثرگون هم زبان کسالت بار علم ایجابی یا فلسفه فنی میتونیم جهان رو منکشف کنیم و دقیقا این دوره‌ای که با این پروسای کسالت بار، با این غلبه این پروسای کسالت بار همراهه و هر گونه شاعرانگی یونیورسال، برنامه رومانتیکی توش معنا نداره، از خلال دو حوزه این تناقضات رو پیشیم برای یکیش واسطه این بودش که گفتیم نسبت با جهان، نسبت جهان و گفتار انسانی نسبت متناقض میشه، و دومیش اینه که از خیلی ابتدایی تر همون شکلی که خب هگل هم توی هم درس گفتارها نشون میده نسبت میان دالها و آنچه که بهش اشاره دارن، آنچه که مشاور علیهشون نسبت یه پیوند ضروری نیست، یه پیوند ضروری نیست. برای همین ضرورتاً ما در همه سطوح با هیچ گونه از سطوح واقعیت به این شکل نمی درست می کنیم. هر گونه هر زبانی رو پی بگیریم، حتی زبان ادبی، زبانی که میخواد این اشکال توضیح امر محسوس بر هم بزنه، ما نمیتونیم به خیلی از سطوح معنایی دسترسی پیدا کنیم. به واسطه همین برای رانسیر سرآخر این دو تناقض شکل دهنده اصلی رژیم استتیکی هست. و در اینجا بخوام بحث ببندم، این تناقضات باعث به وجود اومدن مثلا یه وضعیتی نه مثل پس ساختارگراها درگیر یک نوع متافیزیک، نه بازسازی متافیزیک مثلا زبان، بازسازی متافیزیک حقیقت میشه مثلا به واسطه این، نه درگیر این که مثلا درگیر یک نوع مثل خیلی از متفکر فرانسوی همزمانش درگیر یک نوع هنر امر ناگفتنی، هنر امر ناشنیدنی بشه. و این امر رو برای رانسیه فراخر هم توی ادبیات و هم توی هنر یک امر آفریننده است، به واسطه این که هر هنرمند در نسبت با جهان، در نسبت با جهان و اون چالش هایی که با اون روبرو میشه، شیوه خاص خودش رو برای پرهیز و دور زدن و غلبه بر این اشکال تناقض، این تناقض ها به وجود میاره. و این به وجود بر همین شیوه ها، این ابداعات امکاناتی رو به وجود میاره که از خلال همین از بین رفتن اون منطق بازنمایان و منطق بازنمایی، از خلال اون شکلی که مثلا توی رژیم قبلشن، از خلال از بین رفتن اون، یک اشکال جدیدی برای برهم زدن توضیح خاص امر محسوس رو پیش میکشه. این توضیحی که غلبه اون، این شکل خاص از اجتماع، این شکل خاص از رئالیته، این شکل خاص از واقعیت و این شکل خاص از امر ممکن رو برای ما به وجود آورده. مرسی.
دوستان خسته نباشید، بعد از ظهرتون بخیر. این بحث ها فقط بابیه برای اینکه این موضوع باز بشه، و مسلماً رانسیر موضوعی که شاید با ساعت ها هم نشه جمعش کرد، فقط این بابیه که ما این موضوع باز کنیم دیگه، حالا دوستان خودشون فراخور حال خودشون برن سراغ موضوع. اگر سوالی هست بفرمایید، حتی کوتاه چون یه مقدار وقتمون گذشته. اگر سوالی هست،
سوال این می‌کنم که خود گفتی شاید واقعا تو طاقت این جمع و این بحث سنگینی نباشه، و این مسئله یکی هست این که هم توی که گفتی ما الان بعضی از دوستان شاید در جریان باشن که دو جلسه هست داری انجمن فلسفه و انجمن پژوهش هنر در واقع شروع کرده به یک بحث بینارشته‌ای که به قطع یقین هم میشه گفت واقعا یکی از مهمترین و پیچیده ترین بحث هایی که تو عصر ما وجود داره، و اونم مسئله سیاست و استتیک. که خب ما جلسه پیش دکتر عباسمی اومدن سخنرانی کردن مورد رابطه سیاست و نقاشی، و الان هم که شما یاسر، و فکر کنم که واقعا این بحث پیچیده و هم نمیشه جمعش کرد توی یکی دو جلسه، ولی خیلی باعث نمیشه که ما نریم سمت این مسئله و نخواهیم خودمون رو بندازیم به قولی تو اون آب سرد و نخواهیم خودمون رو در واقع آزمایش کنیم. ولی میشه صبح اینم به سوال کشید و به در واقع به نقدم کشید که مثلا این سوال به وجود قطعا میاد برای کسایی که مثلا خب سخنرانی قبل بودن که واقعا آیا یک نقاشی زمانی سیاسیه که یک شخص سیاسی درش باشه؟ آیا یک نقاشی زمانی سیاسیه که مثلا یک فرد سیاسی، یک نشانه ای از یک چیز سیاسی درش باشه؟ یا اینکه نه، میتونه خیلی هیتایی گسترده‌تری هم داشته باشه؟ و این بحث هم همینطور، بحث واقعا پیچیده است. بحث این که چی میگم، امر مشترک چیه، امر واقعی چیه، حالا رابطه ایدئولوژی و برساختای اجتماعی چیه، برساختای شخصی چیه. ولی خب میگم نیاز داره که ما واقعا خودمون رو بسنجیم ببینیم که این موضوع چقدر میفهمیم. مسئله رو این رابطه رو.
خیلی ممنون میلاد جان، سوال خیلی خوبی پرسید میلاد، اینکه آیا اگه یک موضوع سیاسی در داخل یک نقاشی بود، تا ما همین بحث رو قبل جلسه با یاسر
صحبت کردیم. من این سوال رو میخوام بپرسم، میخوام بگم که اینا همه سوالی که به وجود میاد از فهم ما در
اصل سوال خوبی بود، میخوام همین سوال رو ادامه بدیم که
یاسر بپرسه. نه چون اون شخصی است که الان میخواد سوال من جواب بده، اون شخصی که دیگه تا فقط میخوام بپرسم که اینها مسئله است واقعا، یعنی که فهم ما رو نسبت به این قضیه نشون میده که ما چقدر از
آره متوجهم دقیقاً همین الان سوال ما همینه، آیا نقاشی که درونش یک موضوع آقا سوال من
رو سوال بهتر درک کنید،
حالا جلسه قبل که دیگه الان نیست اصلا موضوعش هم متفاوته دیگه، حالا اون بحث ببندیم به نظر من.
باشه اینا
سوال بعدی، سوال بعدی بخوام
قسمت آخر سوالتون گفتیم که نه مثل سپس ساختارگراها چه میشه دوشا
متافیزیک
میشه و نه اینکه
نه یه نوع نقد مثلا یا بازسازی متافیزیک زبان حقیقت مسئلهش نیست، مسئلهش برهم زدن هم توضیح امر محسوس به واسطه این امکاناتیه که همین این تناقضات، همین شاید این میگم این اشکالی که شاید مثلا باید به باعث یک نوع پسرفت بشه، اما این به برنظرین یک نوع آفرینش رو به وجود میاره، این تناقضات باعث وجود اومدن شیبه های مختلفه برای پرداخت به توضیح امر محسوس میشه و این شیوه های مختلف میتونه دل این اون توضیح سراسری امر محسوس که اون توضیح پلیس در معنای پلیس انشافتن پلیس به معنای کلیه تو جامعه برهم بزنه.
اولش هم با مسئله
کلیت
شروع کردیم و با
کلیت
تموم شد.
چجوری
با
اون آفرین هم دیگه پولیس رو خب پولیس به چه شکل عمل میکنه؟ پولیس به شکل همین گفتیم توضیحات امر محسوس به شکلی که چیزی رو دیدنی میکنه، چیزی نادیدنی میکنه، یه چیزی رو شنیدنی میکنه، چیزی ناشنیدنی میکنه و به فراخر ممکن ناممکن میکنه. توی این نه هنر اون اشکالی که امری که قرار به صورت تاریخا نادیدنی بمونه، امری که قرار اجتماعا ناشنیدنی بمونه رو وقتی شنیدنی میکنه، برای مثال مثلا نمیدونم مثلا پرفورمنس های سوزان بیکرافت، مثلا سوزان بیکرافت تو پرفورمنس هاش اون نسبت بین برهنگی و پوشیدگی، اون نسبتی که تو تقسیم امر محسوس از برهنگی پوشیدگی وجود میاد اصلا برهم میزنه، با اینکه جایگاه رو عوض میکنه، اون جایگاهی که ما همیشه انتظار داریم اون نسبت اجتماعا میانه مثلا پوشیدگی و پوشاک به صورت کلی و مثلا نسبتی که با منزلت اجتماعی داره اون نسبت رو کاملا برهم میزنه. مثلا دقیقا این اشکالی که اون نسبتی اون شکلهای از امر دیدنی امر شنیدنی که تو جامعه روا میدونه رو زیر سوال میبرن و اون اشکالی که مارجینال شده جامعه، غیر قابل دیدنه، غیر قابل شنیدنه، غیر قابل و ناممکنه و حتی ادراک ناپذیره و جامعه حتی به سراخر بهشون در معنای که به ارسطو به درباره برده ها و ارسطو به برده ها میگفتش که اینها خارج زبانن و مثل حیوانات که فقط میتونن به زبان واکنششون بدن، میتونن به زبان واکنششون بدن و اون گفتاری که تولید میکنن نویزه، دقیقاً اون نویز، اون گفتاری که مثلا قرار نویز باشه، نامعنا، بی‌معنا باشه، در هم ریخته باشه و اون رو تبدیل کنه به یک گفتاری که دیده میشه جامعه، شنیده میشه و دیگه مارجینال نیست.
سوال بعدی فکر کنم
در مورد خیلی متشکر از صحبتتون. در مورد سه رژیم استتیکی که توضیح می‌فرمودین، قسمت سوم رو خیلی مثال‌های بیشتری زدین، خیلی بیشتر
خود رانسی هم می‌خواد بیشتر به اون بهمون مثال بزنه.
مثلا می‌دونم که آیا در مورد رژیم بخش اول ایماژی اخلاقی و در قسمت دوم
خب در نسبت
آیا مثال‌های خاصی رو خود رانسی عنوان می‌کنه؟ آره. و مخصوصاً اینکه الان از انتهای صحبت شما متوجه شدم که ترجیحشون تو قسمت سومه.
دقیقاً.
اگر هست آیا صرفاً به خاطری که دیسکورسیوه و بیشتر به زبان توجه داره میشه صرفا به این دلیل اینو
نه به واسطه اینکه میتونه اون سیستم سلسله مراتبی که توضیح امر محفوظ وجود داره رو زیر سوال بره به این واسطه اون تو رژیم قبلی ما فراخر درسته که میایم اون هستی شناسی خاصی رو دنبال میکنیم اما فراخر به اون روابط قدرت سلسله مراتبی وفادار میمونیم مثلا روایت های اکثر روایت های کلاسیک که ما تو سینما میبینیم توی حوزه دوم قرار میگیره حوزه اولا خب مثال هایی که خود رانسیر میزنه اون اشکال تئاتر یونانی به مثابه امر مؤسس شهر تئاتر یک اونجا یه دیسپوزیتیو و یه آپاراتوس یه نه ضرورتا یک هنر یه آپاراتوسی که شهر رو شکل میده به واسطه یه حالا اون انا خیلی دنبال میکنه اما یه هستی شناسی دوگانه ای که وجود میاد تو شهر اما اسمش چیه توی اون نوع اول تقریبا رانسیه بیشتر از دو صفحه بهش نمیپردازه تو اونم کتاب توضیح امر محسوس اما نوع دوم رو مثال های مختلفی میزنه توی سینما توی چیز حالا اگه بخوایم میتونیم حالا بعدن خواهش میکنم
سوالی سوالی نیست بچه‌ها دوستان یه سوالی نیست
سوال خوبی
داشتید. سوال خودم. اگه وقت باشه من سوالم بپرسم. منم یه سوال کوچیکی دارم که آیا این که ما صرف این که در داخل یک نقاشی در داخل یک اثر هنری از یک سوژه سیاسی استفاده کنیم این تبدیل میشه به یه نقاشی سیاسی؟ خب دوستان کوتاه اینو اگه بشه.
ضرورتا از منظر رانسیر اگه دوم کنم منظر خودم
نه مثلا منظر آره. رانسیر
از منظر رانسیر اگه بخوام دوم کنم نه به واسطه اینکه رانسیر این حوزه رو فراخر مرتبط میدونه با شاید مثلا فراخر میشه این رو مثلا یک هنر بازنمایانه دونست که یکی از اشکال روابط قدرت رو داره چیز داره نشون میده و هیچ گونه شکلی از خارج از این توضیح خاص امر محسوس نداره و هیچ گونه برزنده امر محسوس نیست و برای همین اون شکل خاص روابط حاکم رو رعایت میکنه ضرورتا میشه این رو در حوزه سیاست پلیسی سنجید یعنی اگر همین سیاسی باشه سیاستی که رانسیر سیاست پلیسی میذاره
یعنی پس نقاشی سیاسی نیست از لحاظ
نه کلا من نرسیدم اینو بگم یه پارادوکس هنر سیاسی رو رانسیر مطرح میکنه که پارادوکس هنر سیاسی ما که این خودش یه بحث خیلی طولانی پارادوکس هنر سیاسی که اصلا هنر سیاسی به اون مفهومی که ما میگیم معنا داره یا نداره که اون فکر کنم خودش یه بحث تو فاز باشه
مرسی خیلی متشکرم
یه نقاشی که مثلا مشخصا به عنوان نقاشی سیاسی مطرح میشن و شناخته وارد میشن اولیایی که اینا برای مثل گوستاف بورده مثلا توی قرن بیستم مثلا توی دنیای اول قرن بیستم خیلی از این هنرمندا کارشون الگوی یه شکلی از نقاشی سیاسی قرار میگیره ولی طبق این تعریف تعریفی که این ارائه دادید از نقاشی یعنی هنر سیاسی از دیدگاه رانسی خیلی یعنی کار ابداعات خود این نقاشا توی قرن 19 اون خیلی تطبیق می‌کنه مثلا یه صحبت کرد در مورد نقاشی تاریخی که یه سلسله موضوعات خاصی رو فقط میتونست چیز کنه تو ابعاد خیلی بزرگ نقاشی میشد خیلی ترکیب بندی‌های فاخر و کلان داشت مثلا کوربه توی همین میانه قرن 19 یه دفعه دو تا سنگ شد کارگر سنگ شکن هم میاره تو مرکز تابلو قرار میده با تو ابعاد خیلی بزرگ یعنی تقریبا نزدیک اندازه واقعی انسان اینو فکر
می‌کنم
بشه واقعا
نه اینجا ببین ما دو گونه داریم ببین ضرورتاً دو یعنی این قضیه متقابله یعنی بودن یا نمودن یک مثلا سوژه سیاسی در اون نقاشی نه اون رو سیاسی می‌کنه اون رو غیر سیاسی می‌کنه یعنی این بودن سوژه سیاسی در این حال غیر سیاسی هم نمی‌کنه ضرورتاً اون نسبتی که با اون سیستم رایج امر محفوظ داره مهمه میخوام پارادوکس هنر سیاسی رانسیر رو خیلی سریع بگم اینه که یا ما توی هنر سیاسی با این طرفیم که میایم مثلا بهش میگه وساطت بازنمایانه، نمیخوایم از طریق بازنمایی یک درد و رنج اجتماعی مردم میگه آقا مثلا این درد و رنج رو بیاین از بین ببرید و فلان، یعنی با بازنمایی درد و رنج میخوایم اون رو از بین ببریم، یا درگیر یک نوع اکتیویسم هنری میشیم، همون سیستمی که بهش میگه آرچی اتیکال یا عدم وساطت مفهوم از وساطت نایافتگی اخلاقی بهش میگه، که ما به شکل مستقیم مثلا هنرمندا میرن توی میرن توی حومه های شهر نسبت مستقیم به امر سیاسی رو تبدیل مثلا امر سیاسی و یک نوع مانیفست مثلا یک نوع راهپیمایی تبدیل میکنن به یک اثر هنری. این نسبت دومه. این دو نسبت میگه که درون خودشون همیشه یک پارادوکسی دارن، چون که توی اون تقسیمات امر محسوس ورود نمی کنن، ضرورتا درگیر یک نظام که خودش میگه آرچی اتیکال، نظام کهن اخلاقی میشن، به واسطه اینکه اون سیستم اخلاقی حاکم بر جامعه رو حفظ میکنن.
از در همانیزی ژانرهای والو پس هم رانسیر صحبت میکنه
دقیقا.
یه دفعه مثلا به خاطر این میگم مخصوصا کار قربه، به خاطر که یه دفعه یه سری موضوعات رو میاره نقاشی میکنه تا قبل از اون مثلا موضوع نقاشی رو نباید نقاشی میشدن، مخصوصا تو اون اول این شکل مداخله
توی نظام استاتیکی. دقیقا اولش گفتن که این سلسله مراتب به هم میریزه، کلا نظام استاتیکی همه رو میریزه به هم. خیلی متشکرم دوستان، تشکر میکنم.
دار چاپ میشه.
اه، آقا این خبر خوبی هم رخ داده
نه؟ نه، نشه.